بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه دیگر هم این که آثار و نشانه های یا نتایج آثار و نتایجی که مترتب بر حب و حالا در نقطه مقابلش بغض می شود چیست. حالا تو اون مقدمه بحث از علل و عوامل می کردیم، علل غایی حب بحث شد با اون تحلیل فلسفی. در این مقدمه بعدی بحث اینه که محبت یک آثاری هم داره، این امر عاطفی روانشناختی که به اشیا و اشخاص و متعلقاتی تعلق میگیرد، همانطور که معلول یک علل و عواملی هست، خود علت و عامل برای یک نتایج و آثاری می شود. وقتی که علاقه و حب و محبت و نقطه مقابل اون بغض و عداوت و نفرت پیدا شد، این امر روانشناختی یک نتایج و آثاری را هم به بار میاره که این نتایج و آثار همونطور که روشن هست به چند بخش کلی تقسیم میشه. بعضی از این نتایج عرض شود که قلبی و روانشناختی است، بعضی نتایج معرفتی و شناختی است، و سه نتایجی که در عمل و رفتار بروز پیدا میکنه، و چهارم هم احیانا اگر لسان و قول را جدا بکنیم نتایج و رفتارهایی است که در زبان و بیان پدیدار میشه. بنابراین این محبتی که از اون عوامل ناشی میشود، علل اصول میتواند در یکی از این چهار قلم رو نتایجی را به بار بیاره که عبارت بود این چهار قلم رو از قلم روی عاطفی و قلبی، دو قلم روی شناختی معرفتی، سه قلم روی رفتاری عملی، و چهار قلم روی گفتاری میتواند آثار و نتایجی داشته باشه. و عرض شود که و این آثار و نتایج تابعی از حب است و درجات حب و علاقه، یا در بغض و عداوت هم همینطوره. این آثار و نتایج میتونه تابعی باشه از عرض شود که درجات اون بغض و عداوت و امثال اینها، که حالا به عنوان نمونه در هر یک از این قلمروها به چیزهایی اشاره میکنیم بدون اینکه دعای حصری باشه. در اون حوزه قلبی، اخلاقی، عاطفی و روحی عرض شود که محبت یکی از چیزهایی که به بار میاره، یکیش بحث خود اون نشاط و سرخوشی است. این محبتی که به محبوبی پیدا میکنه، این خود این حب یا نون نشاط به وجود میاره، و همینطور تمنای وصال به وجود میاره، و همینطور یاد و توجه به وجود میاره، این که اصلا توجه را به خودش جلب میکنه، و احیانا حالا وقتی جلوتر بره به دنبالش اون حال خضوع و خشوع و تواضع و چیزایی از این قبیل که جنبه های روحی و عاطفی داره. اینا نمونه هایی است از این، یا رضایت در جاهای دیگه، همون خوشنودی و رضایت و سرخوشی و امثال اینها، و همینطور همراه با یه نوع حزنی هم هست همیشه، از اینکه محبوبی داره و تصور فراق و جدایی میکنه، یه نوع حزن مکنونی هم وجود داره. اینا احوالی است که به دنبال محبت حادث و عارض میشه و در استنباطات فقهی هم چون در روایاتی رو این آثار و نتایج انگوش گذاشته شده ممکنه این بحث اثر داشته باشه. عرض شود که این در قلمرو اول نمونه هایی ذکر کردیم. در قلمروی دوم هم عرض شود که بحث شناخت و معرفت، اونجا هم ما ضمن این که قائلیم به این که شناخت و معرفت نسبی نیست و می تواند شناخت ناب و معرفت بدون هیچ شائبه ای در انسان پیدا بشه، اما واقعیت اینه که در بسیاری از موارد این حب و بغضها و علایق و امثال اینها روی شناخت انسان هم اثر میگذاره. حالا گاهی این رو شناخت اثر میذاره رو مقدمات شناخته، این که بره طرف شناخت اون مشکلی نیست، گاهی هم نه، اصلا روی دستگاه شناخت را ممکنه محبت اصلا مخدوش بکنه یا بغض اون را مخدوش بکنه، به بیراهه ببره، شناخت را مضطرب بکنه و از اون اصابه به واقع او را باز بداره یا کلن نتواند درست تشخیص بده. اینم فی الجمله درسته که حب و شیومی و یسم داره، اون تا حالا با قواعد خودش دیگه، بحث‌های معرفت شناسی در جای خودش. بنابراین علاوه بر اون قلمرو اول که حوزه عاطفی و قلبی و روحی باشه، در قلمرو دوم که حوزه ذهنی و معرفتی است، انواعی از تأثیر حب و بغض میتواند داشته باشه که بعضی از چیزهای منفی نیست و یه جایی هم نه ممکنه چیزهای منفی باشه. این هم حوزه دومه. حوزه سوم هم که حوزه رفتاری باشه، اون هم خیلی خیلی دامنه وسیعی داره. حالا محبت به کسی که پیدا میکنه، محبت به شیئی که باشه، طبعا میخواد اون را تصرف بکنه و در اختیار قرار بگیره و ازش بهره ببره، این جلب او و تصرف در او در اشیا هست. و حالا به اشخاص که بیاد، محبت میتواند این آثار را در سطوح و درجات مختلف به وجود بیاره. عرض شود که محبتی که موجب ترحم میشه، موجب احسان میشه، موجب تکریم میشه، موجب احترام میشه، موجب اعانه و کمک میشه، موجب حمایت میشه، موجب و میاد بالاتر، میاد موجب اطاعت و متابعت و تعصی میشه. حالا بر حسب درجات محبت به اشخاص در واقع میتواند این به اشخاص و موجودات زیشعور میتواند این آثار عملی رو به دنبال خودش بیاره. پس محبت یک سلسله آثاری هم به این شکل داره. و قلم روی چهارمش هم که مسائل زبانی اونهاست که محبت طبعا وقتی باشه یا بغض و عداوت باشه، به یه شکلی هم میتواند در زبان تجلی پیدا بکنه، حالا با انواع ذکر و چیزهای دیگری که ذکر و شکر و نمیدونم چیزهای از این قبیل که در روایته. بنابراین این درجات، این انواع چهارگانه آثار در چهار قلم رو داریم که در ذیل هر کدام آثار متعددی متصور میشه و میتونه بر حسب اون درجات اون آثار پدیدار بشه. و همونطور که در بحث هفته قبل عرض کردیم، گفتیم که در اونجا آمده است که برای واجه محبت 60، برای مفهوم محبت 60 واجه وجود داره. اونجا اشاره کردیم بخشی از این تعدد واجه ها به خاطر اینه که محبت آثاری متعدد داره در درجات متعدد و لغت گاهی مترادف میپنداریم، ولی در واقع الفاظ متعدد به اون آثار نشانه داره و اشاره داره. حالا همینجا هم دیدید در چهار قلم رو آثار متنوعی وجود داره. کسی حالا تطبیقم بده با اون 60 واجه، میتونه بخشی از اونا رو قشنگ با این تطبیق بده که حالا اهمیتی نداره، ولی یه بحث علمی بدی نیست البته که کسی مثلا این 50-60 واجهی که گفتیم در محبت که مترادف یا متناظره با این آثار تطبیق بده. شاید 30-40 تاش مربوط به همین آثاری باشه که اینجا ذکر شده، شاید نصفش اینجور باشه. در طرف نفرت و عداوت هم همینطوره، اونم همین 4 قلم رو وجود داره. در طرف بغض و عداوت و نفرت هم همین 4 قلم رو وجود داره، با حالا مفاهیمی که در نقطه مقابل اون مفاهیم اینجا عرض کردیم قرار میگیره.
چهار قلم رویی که فرمودید از آثار محبته، در واقع اینا خوب که فکر میکنیم حالا تعبیر آثار در ادبیات ماست، ولی در ادبیات مثلا علوم انسانی شد بگم کارکرد محبت این هاست. بله. در جایگاه این ها این قلم رو در کجا آخر حال رفتار که پریدیس در بعد از فاصله و شناخت، خب جایگاه شناخت و عاطفه در مرکزیت با محبت کجاست؟ چجوری اینا نقش ایفا میکنن؟
بحث ببینید، حالا ما تو مقدمات یه بحث فقهی همینجوری خود زیاد هم معطل شدیم قرار داریم، ولی بخوایم بحث روانشناختی یا تحلیل روانی بکنیم خیلی حرف داره وجود داره. یه قسمت‌هایش هم البته به تناسب مباحث فقهی بعد بهش میپردازیم، ولی حالا از منظر عمومی در واقع میخوایم بگیم این چطور میگفتیم سوء زن و حسن زن چه وضع روانشناختی داره، بعدا وارد احکامش شدیم. از این منظر کلان داره میگیم حب و بغض این وضعیت رو داره، ولی در هر یک از اونها فرمایشتون درسته، یعنی به قول شما وقتی میگیم که این آثار رو داره، این کارکردها داره، این کارکردها خودش با یه درجاتی از حب ارتباط داره، نمیدونم حرف و حدیث فراوانی وجود داره در تفاصیلش، متعادی که بیش از این فکر نمیکنم در مقدمه یک مبحث فقهی بشه پرداخت. اینم یک مقدمه. مقدمه دیگری هم که مناسبه به آن اشارهی برود این است که محبت همونطور که اشاره شد از مفاهیم ذات اضافه است و دارای متعلقی است. حالا در تحلیل قبلی، تحلیل‌های قبلی گفتیم که متعلق به ذات اینها همون در درون انسانه، عین این که میگه معلوم به ذات و معلوم بالغیر، در محبت هم محبوب به ذات داریم و محبوب بالغیر داریم. محبوب به ذات هم طبق تحلیل های قبلی همون نفس و خودش و کمالات خودشه، منتها محبوب بالغیر اونیست که در تأمین اون لذت ها و کمالات او نقشی داره. این محبوب به ذات و بالغیر این معلوم به ذات و بالغیره، و این اتحاد عقل و عاقل و معقول که میگیم این اون اینجا هم هست. این مقدمه بعدی اینه که شبیه اون قانون اتحاد عقل و عاقل و معقول که در فلسفه آمده در محب و محبوب هم هست، که اون محور اتحاد محبوب اونجا اینطوره عقل و عاقل و معقول به ذاته، و بالعرض یه شعایی از اون میشه. در اینجا هم این اون داستان هست، محب و عرض شود که محبت و محبوب به ذات اینا یکی هست، همون خود شخصه، و اون عرض شود که محبوب های بالغیر با اون هویتی که داره اتصال به اون پیدا میکنه. اینم حالا فقط یک اشاره ای دارم میکنم که همون الگوی مباحثی که در جلد سوم اسوار در مرحله در بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول آمده، همون را میشه یه نوعی بومی سازی کرد تو بحث محبت آورد، هم در محبت هم در بغض، اونم همینطوره عرض شود که، و میشه اونو دنبال کرد. اینم یه مقدمه که فقط سرخطی بهتون دادم، میشه دنبال بکنه کسی بره جلو. البته بخشای بنیادیش در مقدمات قبل اشاره شد. اینم یک مطلب. بله 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 بله، یکیه، یعنی خودشه.
در بغض در صورت دیگه نمیشه. در بغض به ذات داره.
بله، بغض به منافرات ذات داره، به اونی که علم تولید میکنه، اون عالم را بغض داره، اونم با یک تقریب همین جوره و جای خودش دیگه. عرض شد که اینم یک مقدمه، که حالا این مقدماتی که ما گفتیم بعضیش لغت شناسی بود، بعضیش روان شناختی بود، بعضیش هم چند تاش بحث های تحلیل های علم نفسی و روان فلسفی بود در حقیقت. این هم مقدمه دیگر. مقدمه بعدی این بود که باز از باب این که میگیم محبوب عرصبت که بلغیر در از باب این که متعلق عرصبت که محبت گاهی محض فقط یک محبوب به ذاته و بلغیری در اون نیست که اون حب به ذات باشه، اما در غالبا اینه که محبوب بلغیری وجود داره. نه، میخوام بگم که یه تقسیمی بکنم که محبوب و متعلق حب گاهی خود ذات و عرض شود که دیگه محبوب بلغیری در اونجا نیست، اصل اون تعلق به ذات اونجا محبوب بلغیری نیست. این یه نوعه که این جاهای محبوب به ذات با محبوب بلغیر متحده، مثل که در علم هم اینطوره، گاهی معلوم به ذات و معلوم بلغیر یکیه، اون همون علم به نفس. در علم انسان به خودش معلوم به ذات و معلوم بلغیر یکیه، یعنی در واقع معلوم به ذاته، معلوم بلغیری نیست، یا یکیه، حالا با دو تعبیر میگن. این یک قسمه. قسم دیگر اونجاییست که نه، محبوب به ذاتیست و یه محبوب بلغیره، ولی اون بلغیرم آخرش به ذات برمیگرده، ولی یه چیز دیگری هم هست به عنوان محبوب بلغیر. این قسم دوم وقت میشه متعلقهای خارج نفس که محبوبهای بلغیرند. این میشه بعد تقسیماتی راجب این قسم دوم که محبوب بلغیر غیر از محبوب ذاته و نوعی تمایز داره و محبوب بلغیر یک امریست در ورای افق نفس، فراتر از افق نفس در خارج وجود داره. این قسم دوم اون وقت تقسیماتی داره که این تقسیمات از یک منظر که من به ترتیب این تقسیمات رو یکی پس از دیگری به صورت طولی عرض میکنم، برمیگردم یه بار دیگه تکرار میکنم، میگم محبوب گاهی به ذات و بلغیر آن یکیست، این در حب ذات. گاهی نه، محبوب به ذات و بلغیر متفاوت، به ذات در افق نفسه ولی بیرونم یه چیزی داره. این تقسیم اول. قسم دوم که محبوب بلغیری وجود داره، اون محبوب بلغیر عرض شود که گاهی اشیاءند، اشیاء غیر زی شعورن، گاهی نه موجودات زی شعورن، حالا شخص هم نمیگیم که فقط انسان بشه، موجودات زی شعوری هن، عرض شود که اشیاء و اشخاص، یعنی موجودات زی شعور. اون قسم دوم به دو قسم تقسیم میشه و در اون بخش اشیاء اون وقت باز قسم اول از این تقسیم دوم، اشیاء را میشه تقسیم کرد به اشیاء از شبت که مثلا دنیوی و اخروی. اشیاء چیزای دنیویه، چیزای اخرویه، که حالا مثلا بهشت و جهنم اخرویشه، دنیایی هم این اموال و نمیدونم چیزهایی که در این عالم هست، این هم یک تقسیمه که در دنیاویش اون وقت تنوع پیدا میکنه دیگه، اون چه که نیازها رو تأمین میکنه از اشیایی که نیاز به غذا، شرب، تمتعات جنسی و سایر سکنا و چیزهای دیگه تأمین میکنه، که مجموعه از اشیاء این عالم طبیعت که تامین کننده نیاز و لذتی هستن، اینا میشن محبوب های در واقع غیر ذی شعور مادی. تا حالا تامین نیازهای جسمی و اینها، یا نیازهای هنری، این مناظر طبیعت، چیزایی که حس هنری انسان را تأمین میکنه، مجموعی از چیزاست ذیل این قسم دنیوی. در قسم اخرویش هم که عرض کردم، بنابراین اینم حوزه در واقع اشیاء به دو قسم دنیوی و اخروی. دنیوی هم به اقسام متعدد، اخرویش هم حالا همینطور. بعد میریم اما اونجایی که موجودات ذی شعورند، حبی که محبوب بلغیرش موجودات ذی شعورند، که در اینجا هم درجاتی که وجود داره این ترتیبه دیگه، خداست و در اون عالم ملائکه و کارگزاران عالم غیبند، و بعد میاد انبیا و انبیا و ائمه معصومین، و بعد هم در درجات بعدی میاد اولیا و امثال اینها و علما و صلحا، و میرسه تا اونجایی که عموم جامعه، عموم مؤمنین، و بعد عموم از شبت که مثلا حالا طبق اون ترتیباتی که قبلا گفتیم مسلمانان، اهل کتاب و عموم جامعه بشری. این سلسله مراتبیه که در اینجا متصوره که از خدا میگیره میاد تا عموم چی میشه. و عرض شبت که این هم در اشخاصه که به این شکل میاد، منتها دارا در اشخاص عناوین خاصتری هم وجود داره دیگه، که حالا ارحام مجاهدان هست، اقربا هست، دوستانه، نمیدونم چی از این قبیل هم میاد که میشه در بحث ها مورد توجه قرار داد. البته حالا ما تو این تقسیم بندی که گفتیم، برمیگردم تکرار میکنم، یا محبوب به ذات فقط هست و بلغیری نیست، یا که خیشتن میشه، یا محبوب بلغیری هست، محبوب بلغیر هم یا اشیاءن یا اشخاص و ذی شعور. اشیاء هم دنیوی و اخروی، و ذیل هر یک تقسیمات ریز بیشتری. تو اون ذی شعور هم در واقع از خدا شروع شد و سلسله مراتب آمد به همین ترتیبی که اینجا ذکر کردیم، منتها وقتی ریز بشیم و دقیق بشیم ما میگیم که اونی که توی روابط اجتماعی اینجا ما بحث میکنیم در همون محط نظر ما همون موجودات ذی شعور انسانی است، اونم از حیث این که مؤمن، مسلمان، اهل کتاب یا انسانه. این اصل موضوعی که در این فقه روابط اجتماعی بهش پردازیم اینه. البته ممکنه حالا زیلش ما هم به اشخاص دیگر بپردازیم، احیانا هم حالا استطرادا ممکنه جایی زمینه فراهم شد به اشیاءان هم بپردازیم، ولی اصل ما همون قسم در واقع محبوب بلغیریست که ذی شعور باشه، انسان باشه، و از اون منظر اون چهار وجه مؤمن، مسلم، اهل کتاب و انسان. این محط اصلی ما این شاخه تقسیمه که موضوع بحث ماست. اما به شاخه های دیگه هم میشود پرداخت، و احتمالاً هم حالا یه مقداری بیش از بحث حسن زن و سوء زن به اون شاخه های دیگه هم بپردازیم، ولی اون که از آن تنظیم میشه در یه جای دیگه هم فقه جا بگیره، گرچه در فقه موجود ما الان نیست بقیه‌اش، به همین دلیل هم شاد بهش بپردازیم. این هم یک مقدمه دیگری که اینجا لازم بود اشاره بکنیم. یک مقدمه دیگری هم که از بحث‌های قبلی استفاده میشه، بد نیست یادآوری بشه، و اون اینه که حب چون تعلق به وجودی میگیره و کمالی میگیره، ذاتاً از منظر عام فلسفی یک امر وجودی و خیره، اما از منظر اخلاقی از این منظر اخلاقی حبی که به محبوبی تعلق میگیره و اون آثارم به دنبال خودش میکشاند، این ارزش اخلاقیش تابع اون نظام تزاحماته. اون نظام تزاحمات تو بحث‌های اخلاقی حرف اول رو میزنه. از منظر فلسفی میگه هر وجود مسابقه با خیره و این حرفم درسته. محبتم و علمم، محبتم مانند علم مطلقا خیره. چرا؟ برای اینکه به یک وجودی تعلق میگیره و این تابعی از اونه میشه خیر. هم خودش امر وجودیه، هم تعلق به وجودی میگیره خیره. عرض شود که اما از منظر اخلاقی ارزش حب و بغض تابعی از اون نظام تزاحماته. چرا؟ برای اینکه بشر یه مسیر کمالی معینی رو با طی بکنه، این محبت های متعدد تزاحم دارن. تو تزاحم باید ببینیم که کدام با اون غایت اصلی مسانخت بیشتر داره. تو این حال تزاحمه که یک حبایی میشه، حب میاد احکام پیدا میکنه. در منظر فلسفی حب بغضم همینطوره. بغضم برای این که برای رهایی از آلامه دیگه. مثلا اگه بغض نبود آدم از آلام فرار نمیکرد. هر دوشون وجودی هند، خیر هند از منظر فلسفی. اما از منظر اخلاقی و ارزشی به معنای خاصش نه. چرا نه؟ برای اینکه بین این محبت ها، بین این محبت ها و جاذبه ها تزاحمه و انسان هم یک هدف نهایی غایی معین داره و اینا در هم در اجتماعشون با هم تزاحم دارن، هم در ارتباطشون با اون هدف غایی تزاحم دارن. اینجاست که ارزش اخلاقی و فقهی مطرح میشه، اینجاست که احکام خمسه پیدا میشه. حب یا عشق، حب علاقه مثلا به یک نامحرمی، این از یک فیلسوف که سوال بکنه آوردنم، بعضی هم استیحاش از این میکنه، میگه از منظر فلسفی این امر وجودی است. اما وقتی که میاد دقیق میشه، میخواد از منظر کمال نهایی این انسان حساب بکنه، میگه نه، این با اون حب دیگری در تزاحمه، این او رو از اون باز میداره و لذا میگه این رو کنترل بکن، کلن زائلش بکن، یا در یه حبایی هم میگه کنترل بکن. بنابراین محبت ها از منظر فلسفی یه جوری داوری میشود که بحث وجود شناختی و این هاست، ولی از منظر اخلاقی و فقهی جور دیگری داوری میشه و مبنای این داوری اخلاقی و فقهی همون تزاحماته. که این لا یجتمع حبان فی قلب مؤمنین یا چیزایی از این قبیل، میگه یا این یا اون، حالا یا در اصلش یا در درجهش، میگه این با اون تزاحم داره. در این منطق اخلاقی فقهیه که یه حب محوری تعیین میشه، بقیه با اون سنجیده میشه و در تزاحم اون وقت ممکنه که کلن یک محبت های اساسش بشه رذیلت یا بشه محرم یا مکروه، یا بعضیش بشه مباح و بعضی از محبت ها بشه مستحب و واجب. این احکام از منظر ثانوی و دوم در واقع پیدا میشه، ولی در اون منظر اول اونطوره. و حالا بعضی چیزایی که گاهی هم فلاسفه راجع مثلا عشق دارن چی دارن اینا، از اون منظر اول میگه و این غیر از منظر دومه و این یه بخشی از اون چیزیست که اونا میگن. البته یه چیزایی گاهی میگن که اون نه، از همین منظر دوم هم حرف باطلیه، ولی از این نگاهی که گفتم اگر کسی سخن بگه اون حرف باطلی نیست. و طبعا ما در فضای کمال و رشد انسان اون منظر دوم اصله که باید مبنای اخلاق و فقه قرار بگیره. بنابراین این دو منظر رو هم باید توجه داشت و این مسیر رو با توی کرد. این مجموعه در حقیقت مقدماتی است که ما تا به حال فکر میکردیم لازم ذکر بشه و به همین اندازه هم که حالا بوده 15 16 17 تا مقدمه شد، تفکیک و شماره بندیش دیگه با شما بسنده میکنیم. حالا دیگه وارد بحث فقهیش میشیم. اولین مبحثی که ما بعد از بیان این مقدمات در 4 5 جلسه وارد خواهیم شد، محبت در واقع انسان‌های دیگه است که حالا یه اولویتی در اینجا تو ادله اونها مؤمنان و مسلمانانه که بهش خواهیم پرداخت. شاید از اولین مبحثی رو هم که شروع بکنیم، دیگه الان فرصت نیست که وارد تفصیلش بشیم، بحث اخوت اسلامی و ایمانی است و اینکه این اخوت آیا همون محبت غیر از اونه و آیاتی که در بحث اخوت و اینها وارد شده. این اولین موضوع ما اینه که در محبت دیگران اون اخوت ایمانی اسلامی محل بحث قرار میگیره و به دنبالش، البته حالا تعبیر اخوت هم نکنیم، اون تشابه و تشاکل انسانی. اینا مجموعه بحثایی است که دنبال میشه و این آیات رو طبعا ملاحظه خواهید کرد که عرض میکنم آیات مربوط به اخوت اولین بحثمون اینه. حالا شاید ترتیبی اینقدر منطقی جامع هم نباشه، ولی اینجا نقطه شروع بحث ما خواهد بود. پس اولین بحث ما در ادله اخوته، هم تحلیل مفهوم اخوت و هم ادله اون. در ادله هم بخش اول آیات که یک آیه همون انما المؤمنون اخوه است که آیه 10 سوره حجراته، این رو بحث خواهیم کرد. این رو عرض میکنم اگر خواستید مطالعه بکنید بکنید. آیه دوم که باز همین اخوت در اون آمده، آیه 103 آل عمران که وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. این آیه دوم. و آیه سوم هم 11 سوره توبه است که فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، که این 11 سوره توبه است، شاید نظیر این در سوره احزاب هم باشه. این 3 یا 4 آیه. و آیه دیگر هم که اخوت دیگه در اون نیست، آیه 62 و 63 سوره انفال که هو الذی ایدک بنصری بالمؤمنین و الف بین قلوبهم، الف بین قلوبهم ولو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. این حالا این چند آیه است و روایاتی که در ذیل بحث اخوت آمده. این آیات بازم داریم، بله آیات داریم در بله. رو هم داریم و خیلی چیزای دیگه، بله آیات خیلی بیشتر داریم. حالا بیشتر اینا مخصوصا اون 4 3 4 آیه اولش که اخوته، اولین مبحث ما این بحث اخوته. حالا تا بریم به آیات و روایات دیگه. فعلا اون اصل اون گرایش درونی است، اونو میخوایم بحث بکنیم، ولی اون آثار و اینها هم ضمن همه جا مورد توجه قرار میگیره. حوزه عاطفی و ذهنی اصلا یه امر اختیاری، اینو دیگه قبلا بحث کردیم.